بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بانک توسعه صادرات ایران را تحریم کرد. پس از 18 سال دولت کویت سفیرش را به عراق اعزام کرد. بانک کشورهای جهان 4.5 میلیارد دلار برای بازسازی گرجستان کمک می‌کند. ساعت 21، درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 1 آبان ماه 1387 خورشیدی، 22 اکتبر 2008 میلادی است. من محمد رضا کاظمی میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی. خیلی خوشحالیم که رادیو فردا را برای گوش دادن انتخاب کردین. به همراه همکارانم از گوشه و کنار جهان مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم. پس دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده با ما باشید. اما پیش از آن که شما را از سرفصل مطالب این مجله آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با درود فراوان، وزارت دارایی آمریکا امروز اعلام کرد که بانک توسعه صادرات ایران را تحریم میکند. با این اقدام تمامی حساب‌های بانکی و دیگر دارایی‌های این بانک در آمریکا مسدود می‌شود و شهروندان آمریکا از انجام هر نوع معاملاتی با این بانک منع می‌شوند. در این پیوند گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، پس از 18 سال دولت کویت نخستین سفیرش را به عراق اعزام کرد. علی المومن دیپلمات ارشد دولت کویت روز چهارشنبه اعتبارنامه خود را به جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق تسلیم کرد. دفتر آقای طالبانی در بیانیه‌ای حضور سفیر کویت در عراق را نشانه عمق روابط برادرانه دو کشور خواند. در سال 1990 میلادی، 18 سال پیش، نیروهای نظامی عراق به دستور صدام حسین رئیس جمهوری پیشین کویت را اشغال کردند، اما کمتر از یک سال بعد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ارتش عراق را بیرون راندند و کویت را آزاد ساختند. در خبری دیگر، اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که در نشست امروز در بروکسل با حضور 67 کشور و نهاد مالی بین المللی، این کشورها و نهادها قول دادند که در مجموع 4.5 میلیارد دلار به گرجستان کمک کنند. این مبلغ صرف بازسازی ناشی از ویرانی‌های جنگ اخیر با روسیه، یاری به آوارگان و رونق اقتصادی این کشور خواهد شد. به موجب برآوردهای سازمان ملل و بانک جهانی، گرجستان طی 3 سال آینده به 3.25 میلیارد دلار برای بازسازی خود نیاز خواهد داشت. دولت روسیه به این نشست دعوت نشده بود. در خبر دیگر، امروز در انفجار یک خودرو در شهر موسل در شمال عراق دست کم 4 نفر کشته شدند. یک مأمور پلیس در استان نینوا گفت این بمب در خودروی جاسازی و منفجر شد که در محله مرکزی سنی نشین موسل پارک شده بود. منطقه مذکور در گذشته محل بروز خشونت‌ها و حمله علیه مسیحیان و سایر گروه‌های مذهبی بود، اما طی 1 ماه گذشته با ادامه آرامش نسبی بسیاری از مسیحیان به موسل باز می‌گردند. و در خبری دیگر، سخنگوی کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که برای بررسی علل بحران مالی جهانی و راه‌های پیشگیری از وقوع دوباره چنین بحرانی، رهبران 20 کشور در 15 نوامبر تقریبا 3 هفته دیگر در واشنگتن گرد هم می‌آیند.
با سپاس، حسین قویمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. بانک توسعه صادرات ایران به جمع بانک‌های تحریم شده از سوی آمریکا پیوست. لغو سخنرانی شیرین عبادی در دانشگاه کوالالامپور در پی فشار ایران. آغاز رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا. احتمال بررسی طرح صلح عربستان از سوی اسرائیل. تعطیلی چند وبسایت وابسته به گروه القاعده و مطالب متنوع دیگر. دولت آمریکا یک بانک جدید ایرانی را تحریم کرد. بانک توسعه صادرات ایران 4مین بانک ایرانی است که پس از بانک ملی، سپه و صادرات از سوی دولت آمریکا تحریم شده است. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز بانک توسعه صادرات ایران را نیز در فهرست بانک‌های ایرانی مورد تحریم قرار داد. تحریم فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران به دلیل مشارکت این بانک در فعالیت‌های مربوط به تولید سلاح‌های کشتار جمعی صورت گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر این بانک فعالیت‌های 3 نهاد مالی دیگر را که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط بانک توسعه صادرات ایران کنترل می‌شوند تحریم کرده است. این 3 نهاد مالی وابسته به بانک توسعه صادرات ایران یک شرکت دلالی سهام و یک شرکت تبدیل ارز هستند که هر دو در ایران قرار دارند و نیز بانک بین المللی دسارولو که در ونزوئلا فعالیت می کند. استیوارت لوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در توضیح این تازه ترین تصمیم دولت آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های بین المللی و خودداری بسیاری از بانک های مسئول از پذیرفتن امور بانکی آن رژیم استراتژی تازه‌ای برگزیده و برای معاملات غیرقانونی خود از نهادهای مالی کمتر شناخته شده‌ای چون بانک توسعه صادرات ایران استفاده می‌کند. آقای لوی افسود تحریم امروز که شامل ضبط دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران نیز می‌شود به خاطر نقش این بانک در زیر پا نهادن تحریم‌های سازمان ملل متحد صورت گرفته است. دکتر سیامک شجاعی استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی تبار مقیم آمریکا در تشریح اثرهای منفی این تحریم تازه میگوید
فشاری که آمده باعث شده که جمهوری اسلامی روش‌ها و راه‌های جدیدی رو برای انجام مبادلات خودش اتخاذ بکنه و که حتی صرافان در کشورهای حوزه خلیج فارس و در بانک‌های کوچک آسیایی اینها دارن مبادلات بانکی جمهوری اسلامی رو انجام میدن با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از گذشته، یعنی اون دستمزدهایی که دریافت می‌کنن یا کارمزدهایی که دریافت می‌کنن به مراتب بیشتر از گذشته است و شرکت‌های سوری که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا بتونه مبادلات ارزیش رو انجام بده، اونها هم هر کدام در بین راه یک پورسانتی میخوان و بدین شکل هزینه واردات و همینطور هزینه صادرات رژیم جمهوری اسلامی به مراتب افزایش پیدا کرد.
در واشنگتن یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری امروز در پاسخ به پرسش رادیو فردا پیرامون میزان دارایی‌های ضبط شده بانک توسعه صادرات ایران در آمریکا از اظهار نظر خودداری کرد.
تحریم بانک توسعه صادرات ایران از سوی دولت آمریکا، گزارش نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را می‌شنیدید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دولت مالزی دعوت خود از شیرین عبادی برای انجام یک سخنرانی در دانشگاه کوالالامپور را پس گرفت. علت لغو این دعوت از تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل به گفته یک مقام مالزیایی فشار وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی نخستین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی چندی پیش برای انجام یک سخنرانی در دانشگاه کوالالامپور پایتخت مالزی با آن کشور دعوت شده بود. این سخنرانی قرار بود روز 3 نوامبر برابر با 13 آبان ماه برگزار شود، اما بر پایه گزارش اسوشیتد پرس وزارت خارجه جمهوری اسلامی از طریق دیپلمات‌های خود به مقام‌های مالزیایی فشار آورده‌اند که این سخنرانی را لغو کنند. عنوان سخنرانی خانم عبادی در دانشگاه کوالالامپور اسلام و تفاوت فرهنگی بود. بنابر این گزارش وزارت خارجه مالزی با ارسال یک نامه به برگزار کنندگان این سخنرانی به شدت به آنها توصیه کرده است که از انجام این کار صرف نظر کنند. وزارت خارجه مالزی علت این درخواست را پیامدهای ناگوار بر روابط دو جانبه مالزی و ایران خوانده است. یک مقام برگزار کننده که به علت حساس بودن موضوع نخواست نامش فاش شود همچنین گفت به همین خاطر دعوت از خانم عبادی پس گرفته شد. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفارت جمهوری اسلامی در مالزی پرسش‌های خبرنگارش را بی‌پاسخ گذاشته است. بنیاد بین المللی صلح که مقرش در وین پایتخت اتریش قرار دارد، طی چند ماه آینده یک سری سخنرانی در مالزی و تایلند تدارک دیده است که از جمله سخنرانان میتوان از جسی جکسون، فعال آمریکایی حقوق مدنی و همچنین حوز راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی نام برد. شیرین عبادی که جزو نخستین زنان قاضی در ایران پیش از انقلاب محسوب می شود، پس از سال 1357 به شغل وکالت پرداخت و در زمینه حقوق بشر دست به فعالیت زد. سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم مالزی برای لغو سخنرانی خانم عبادی را محکوم کرد و جمهوری اسلامی را متهم ساخت که برای جلوگیری از فعالیت‌های حقوق بشری شیرین عبادی و خاموش کردن صدای او از تمام قدرت خود بهره می‌گیرد. بنیاد بین المللی صلح در وین نیز اعلام داشت اقدام دولت مالزی که از سوی جمهوری اسلامی دست به چنین اعمالی میزند به شدت ناراحت کننده است.
بعد گزارش همکارم حسین قویمی را میشنیدید درباره دعوت از شیرین عبادی که برای سخنرانی در دانشگاه کوالالامپور که در پی فشار وزارت خارجه ایران این دعوت لغو شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بازم به آمریکا می رویم. گرچه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 4 نوامبر یعنی 13 روز دیگر برگزار می شود، اما شهروندان این کشور در بسیاری از ایالت ها در حال حاضر رأی دادن به نامزد دلخواه خود را آغاز کردند. قوانین محلی ایالت هایی همچون فلوریدا، کلرادو به شهروندان خود اجازه می دهد که آنها 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات رأی خود را به صندوق بریزند. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر.
شهروندان 31 ایالت از 50 ایالت آمریکا می توانند رأی خود را پیش از موعد مقرر که 14 آبان است به صندوق بریزند. در کالیفرنیا برخی از رأی دهندگان حتی می توانند رأی خود را بدون پیاده شدن از اتومبیل به صندوق بریزند. اما در ایالت های دیگری همچون فلوریدا، نوادا و تگزاس مردم بعضن زیر آفتابی سوزان در حوزه های انتخاباتی در صف انتظار ایستادند. به همین جهت مقامات انتخاباتی ایالت فلوریدا به شهروندان توصیه کرده است تا با کفش‌های راحت به مراکز اخذ رأی بروند. برخی دیگر از ایالت‌ها نیز اجازه دادند تا به منظور آسایش و راحتی شهروندان آنها رأی خود را با پست ارسال کنند. در واقع در چند سال اخیر تمایل شهروندان آمریکایی به رأی دادن پیش از موعد مقرر و یا از طریق پست افزایش یافته است. انتظار می‌رود که چنین آرایی تأثیر مهمی به ویژه بر روی انتخابات امسال داشته باشد. تخمین زده می شود نزدیک به 1/4 شهروندان آمریکا پیش از 4 نوامبر رأی خود را به صندوق ها بریزند. مقامات انتخاباتی می گویند که بیش از 9 میلیون آمریکایی که تا به حال در زندگی خود رأی ندادند این بار به پای صندوق ها می روند. در صورت تحقق این امر تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات رکورد بی سابقه ای را از خود به جای خواهد گذاشت. در ایالت جورجیا به عنوان مثال تا اواسط اکتبر یعنی تا 6 روز پیش بیش از 540 هزار رأی شمرده شد که در مقایسه با همین روز در انتخابات سال 2004 بسیار بسیار بیشتر بود. همچنین به نظر می رسد بیشتر رأی دهندگان جدید از دموکرات ها باشند که طبعا رأی خود را به براک اوباما خواهند داد، افرادی که از پیام چنج اوباما که همان تغییر است به وجد و شور آمدند. سناتور اوباما روز دوشنبه این هفته به طرفداران خود در ایالت فلوریدا گفت You can start voting today. So I want everybody after this rally, if you have not already voted, I want you to go vote. از امروز شما می توانید رأی خود را به صندوق بریزید. من از همه شما می خواهم که بعد از این گرد همایی و اگر تا به حال رأی نداده اید به حوزه های انتخاباتی بروید و رأی خود را همین حالا به صندوق بریزید و منتظر 4 نوامبر نشوید. Don't wait until November 4th. اما با تجربه انتخابات 8 سال پیش که نتایج آن برای جورج بوش و الگور بسیار نزدیک بود، این بار وکلای هر دو نامزد ریاست جمهوری سرگرم آماده ساختن سیاست‌های راهبردی و قانونی خودند و در صورت بروز چنین مشکلاتی بتوانند سریعاً در جهت راه حل آن اقدام نمایند. بنابراین جای شگفتی نیست که سناتور اوباما و سایر دموکرات‌ها ضمن نگران بودن از پیش آمدن شرایط مشابهی با 8 سال پیش از طرفداران خود کراراً خواستند تا آنها به رأی دادن پیش از موعد مقرر اقدام نمایند. سناتور اوباما در یک گردهمایی حزبی گفت:
We want everybody to go to the polls now. Go early. We're going to make sure your vote is counted.
ما می‌خواهیم که همه همین حالا به صندوق‌ها بروند، زیرا ما می‌خواهیم هر رأی شمرده شود و به حساب آید. آمریکایی‌هایی که در رأی دادن پیش از موعد شرکت نکنند، رأی خود را در 4 نوامبر یعنی 14 آبان به صندوق خواهند ریخت.
آغاز رأی‌گیری در آمریکا، گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-873-50 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما SMS یا همون پیامک ارسال کنید. SMS های خیلی زیادی هم از شما دریافت میکنیم. بسیاری از اونها درباره موسیقی رادیو فردا است که برای همکارمون به دست همکارمون میرسه که در بخش موسیقی هستن، و یه چند تا از SMS هایی که در همین ساعت ها به دستمون رسیده، یکی از محمود از مشکان فارس است که نوشته: به احمدی نژاد بگویید به جای فلسطین و لبنان کمی هم به فکر اعتیاد در ایران باشد که متاسفانه در این زمینه ایران رکورددار است. شنونده دیگه هم که اسمشو ننوشته نوشته: لطفاً درباره حقوق زنان و جنایت بیشرمانه ختنه دختران در ایران بحث کنید. و شنونده دیگه گفته: اگر انتقادی علیه دولت احمدی نژاد در مطبوعات صورت میگیره، همه آنها تشریفاتی است. شما هم حتما برای ما SMS بزنید به شماره‌ای که گفتم، 2-0-420-603-8741-50. و اما مطلبی هم درباره صلح خاورمیانه. اسرائیل این بار از دریچه عربستان به صلح در خاورمیانه مینگرد. مذاکرات صلح اسرائیل با سوریه نتایج ملموسی در بر نداشته است. صلح اسرائیل با دولت فلسطینی نیز دچار افت و خیزهای سیاسی است. آیا اکنون زمان آن است که راه صلح پیشنهادی عربستان پیموده شود؟ مهرداد میردامادی نگاهی دارد به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل و واکنش‌های برخی از شخصیت‌های عرب نسبت به آن.
ایهود باراک وزیر دفاع و رهبر حزب کارگر اسرائیل میگوید رهبران اسرائیل به جد طرح صلح عربستان را مد نظر قرار دادند. اشاره آقای باراک به طرحی است که دولت سعودی 6 پیش برای صلح در خاورمیانه به سران عرب پیشنهاد کرده بود. بر اساس این طرح که به تصویب کشورهای عربی رسیده است، این کشورها در قبال بازپسگیری سرزمین‌هایی که در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده است، ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل، پیمان جامع صلحی با این کشور به امضا خواهند رساند. سرزمین‌های اشغالی اسرائیل در برگیرنده نوار غزه، کرانه باختری رود اردن، بلندی‌های جولان و بخش شرقی اورشلیم یا قدس است. ایهود باراک در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل با اشاره به پیشرفت کند مذاکرات با سوریه و دولت فلسطینی گفت: شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که به دنبال طرح صلحی جامع برای منطقه باشیم. وی خاطر نشان ساخت که در این مورد با خانم لونی هم صحبت کرده است. خانم لونی قرار است تا 2 دیگر کابینه جدید اسرائیل را تشکیل دهد. به گفته آقای باراک، پس از این صحبت‌ها مقرر شده که دولت اسرائیل پاسخ مشخصی به طرح صلح عربستان ارائه کند. آقای باراک در ادامه این گفتگو اعلام کرد که جا دارد اسرائیل به موازات طرح صلح عربستان طرح صلحی ارائه دهد و شالوده‌ای برای مذاکرات آتی صلح پیریزی کند. به گفته وی، مهار بلند پروازی های اتمی ایران، محدود ساختن نفوذ جنبش های تندرو اسلامی حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه از جمله منافع مشترک و عمیقی است که بین اسرائیل و میانه روهای عرب وجود دارد. صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید: من فکر می کنم اسرائیل می باید همان سال 2002 که این طرح ارائه شد آن را قبول می کرد. این طرح راهبردی ترین طرحی است که اعراب از سال 1948 تا کنون ارائه دادند. فکر می‌کنم اسرائیلی‌ها باید این طرح را بازبینی و بدان عمل کنند، چون کوتاه‌ترین راه به سوی صلح را نشان می‌دهد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود در واکنش به اظهارات ایهود باراک آن را مثبت دانست و گفت امیدواریم نخست وزیر جدید اسرائیل نیز از همین زبان استفاده کند. وی افزود پذیرش دیرهنگام این طرح به مراتب بهتر از نپذیرفتن آن است.
احتمال بررسی طرح صلح عربستان از سوی اسرائیل، گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی بعد در سراسر دنیا یک ساعت قصد بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما گزارشی هم درباره القاعده. روزنامه گاردین چاپ لندن از محو 3 سایت اینترنتی وابسته به گروه تروریستی القاعده خبر داده و نوشته است که هیچ اثری از این سایت ها در اینترنت باقی نمانده است. بسته ماندن بی سابقه و طولانی این سایت ها باعث گمان زنی هایی درباره احتمال آغاز جنگ جدیدی علیه تروریسم شده است. امیر نیکزاد و جزئیات بیشتر.
با بسته ماندن طولانی و بی سابقه 3 سایت اینترنتی مرتبط با القاعده روز به روز این شک قوت می‌گیرد که دولت‌های غربی در جبهه جدید از جنگ با تروریسم القاعده را مورد حمله سیستماتیک قرار دادند. به گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن، 3 سایت اینترنتی الاخلاص، البراق و الفردوس که همگی با الفجر شاخه پخش رسانه‌ای گروه تروریستی القاعده در ارتباطند، مدتی پیش از 11 سپتامبر سال جاری از اینترنت محو شده و هیچ اثری از این سایت‌ها در اینترنت باقی نمانده است. گاردین این اتفاق را علت به تعویق افتادن انتشار ویدئوی بزرگداشت حملات 11 سپتامبر سال 2001 از سوی القاعده عنوان کرده است. وبسایت‌های مرتبط با القاعده پیشتر هم دچار مشکل فنی شده بودند، اما این طولانی‌ترین مدت از کارافتادگی این سایت‌ها تا کنون است. الفجر دلیل این امر را مشکلات فنی اعلام کرد و انکار می‌کند که این سایت‌ها به دست دشمن افتادند. اما این سایت‌ها تمام سایت‌های مرتبط با القاعده در اینترنت نیستند. کارشناسانی که نامی از آنها برده نشده است به گاردین گفتند که از آنجا که یک سایت دیگر القاعده به اسم الحسبه بی هیچ مشکلی به کار خود ادامه می‌دهد، ممکن است سازمان اطلاعات عربستان سعودی برای کنترل و به دام انداختن شبه نظامی‌ها در حال استفاده از آن باشد. روزنامه گاردین نوشته است یک شایعه این است که بریتانیا و ایالات متحده در این زمینه دست به عملیاتی مشترک زدند، اما هر دو دولت این موضوع را انکار می‌کنند. در این حال مقامات امنیتی بریتانیا پیشتر به تلاشی تازه و ضربتی برای مقابله با تبلیغات اینترنتی القاعده اشاره کرده بودند. دسترسی به این سایت ها معمولا فقط با رمز عبور میسر می شود و ورود به آنها چند سطح یا مرحله دارد. عمومی ترین سطح قسمتی است که بیانیه های تمام گروه های مرتبط با القاعده از ازبکستان تا الجزایر را منتشر می کند. قسمت هایی هم در این سایت ها هست که فقط برای اعضا قابل دسترسی است که آنها هم از نام مستعار استفاده می کنند. کارشناسان و محققان دانشگاه ها که روی گروه های جهادی مطالعه می کنند و همینطور سازمان های اطلاعاتی عربی و غربی تمام این سایت ها را زیر نظر دارند. ویلیام مکانس، مشاور آکادمی نظامی وست پوینت در ایالات متحده به روزنامه گاردین می گوید
به نظر من این کار با همکاری چند دولت انجام می شود. عملیاتی سیاه یعنی غیر قانونی اما قابل انکار است. هر کسی که این کار را انجام داده است خوب می داند که چه می کند.
دیار اشوان، کارشناس مصری معتقد است
به نظرم آمریکایی‌ها پشت این کارن. فکر می‌کنم آمریکا تصمیم گرفته است این تریبون‌های اینترنتی را ببندد تا مانع شود که القاعده توجه مردم را در جهان عرب به خود جلب کند.
بسته شدن 3 سایت وابسته به القاعده امیر نیکزاد گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما یکی از راه‌های ارتباط با ما تماس با پیامگیر رادیو فردا است که 24 ساعته در خدمت شماست. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و یکی از پیام‌هایی که یکی از شنونده‌ها برای ما ضبط کرده رو در اینجا با هم می‌شنویم.
امیدوارم که خوش باشید. از موضوع برماتون ممنونیم که برای رشد ارتقای فکری مردم ایران تلاش میکنید و سپاسگزارم از شما. علیرضا هستم از قم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
13 جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پس از نمایش 81 فیلم کوتاه و بلند به کار 7 روزه خود در آلمان پایان داد. فیلم سیبیل مردانه به کارگردانی جواد اردکانی به عنوان بهترین فیلم کودکان شناخته شد و یکی از 5 جایزه بزرگ این فستیوال را به دست آورد. شرح بیشتر درباره این جشنواره و همینطور فیلم سیبیل مردانه در گزارش همکارمان میریان.
جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان که 13 سال پیاپی است در شهر کمنیتس آلمان برپا می‌شود، با گزینش 5 فیلم از 81 فیلم به نمایش درآمده به این دوره از فعالیت‌های خود پایان داد. ایران هم یکی از 36 کشوری بود که فیلمی با نام معصومه و سبیل را راهی این فستیوال کرده بود که این فیلم در ایران با نام سبیل مردانه بر پرده سینماها نشسته است. این فیلم ایرانی که تازه ترین کار جواد اردکانی، فیلمساز سینما و تلویزیون است، به خاطر جذابیت موضوع و بازتاب فرهنگ و سنت گذشته ایرانیان از همان شروع کار این فستیوال آشکار بود که یکی از 5 جایزه بزرگ جشنواره را از آن خود می کند. زیرا در اطلاعیه‌های اولیه آمده بود که این فیلم آغازگر جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان است. بحث محوری فیلم سبیل مردانه در مورد فرهنگ سبیلگرو گذاشتن در میان ایرانیان در گذشته‌های دور و نزدیک است. این فیلم سال پیش در شهر اردکان یزد فیلم برداری شده و نقش آفرینان آن مردم کوچ و بازارند که در اصطلاح امروزی سینما به نابازیگران معروفند. داستان فیلم از دختری 6 ساله با نام معصومه میگوید که در نظر دارد برای عموی خود که عقب مانده ذهنی است دوچرخه‌ای خریداری کند و از این رهگذر به آرزوی همیشگی عمویش جامعه عمل پوشد. زبان فیلم مثل زندگی مردمی که نشان داده می شود ساده است. جواد اردکانی، کارگردان فیلم سبیل مردانه، معتقد است که سینما باید پاسخگوی سلیقه‌های گوناگون باشد. وی پیش از این فیلم 2 فیلم دیگر هم با نام‌های قناری و چوری ساخته است. فیلم معصومه و سبیل و یا سبیل مردانه، همان گونه که پیش بینی می‌شد، یکی از 5 جایزه بزرگ 13 جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان آلمان را که به فستیوال شلینگل هم موسوم است، به دست آورد. در مراسم اعطای جایزه جواد اردکانی، کارگردان فیلم، حضور نداشت و جایزه به تهیه کننده فیلم داده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
و اما از آخرین اسمس هایی که از شما دریافت کردیم، از افسانه خانم از کردستان که گفته برنامه‌هاتون افت کرده و در عوض محمد از توز گفته خسته نباشین، برنامه های جالبی دارین و برای دسترسی به اخبار اطلاعات بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اونجا میتونید نظراتتون هم برای ما بنویسید، radiofarda.com. و برای کسانی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، parangard.com آدرس آخرین فیلتر شکن ماست.